بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 28 شهریور 1400، استاد علیرضا بهرامی، کلاس مبدأ شناسی مقارنه 1، نیم سال اول، جلسه اول، سطح 3 کلام، گروه 1.
خب ماسکمونو در بیاریم. بزرگوارید، شما محبت دارید؟ محبت دارید. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین و بهم نتولا و من عداهم نتبرعو الالله. سلام و عرض ادب خدمت همه سروران گرامی. امیدوارم که انشاءالله در صحت و عافیت کامل باشید و به فضل پروردگار و بعد از 3 ترم که توفیق زیارت دوستان رو نداشتیم و این بلیه باعث شده بود همه زندگی ما متأثر از بیماری کرونا باشه، خدا دیگه رحمی کنه، تفضلی کنه بر ما و این جمع ها رو انشاءالله دیگه از دست ندی. نسبت به هفته گذشته من عذرخواهی میکنم، ولی هیچ مطلع نبودم که قرار شروع بشه. ما تا ظهر اینجا جلسه هم بودیم، ولی حالا نمیدونم فراموش کرده بودم برای من پیامک بزنن یا کلن عرض به حضورتون که اطلاع رسانی نشده بود، چون ما بعضی جاها از 15 شهریور شروع کردیم، بعضی جاها رو از این هفته شروع کردیم، مرکز دیگه نگفته بود. منم 4-20 دقیقه که بهم زنگ زدن گفتم اصلا رو هم خبر نداره بخوام بیام سر کلاسم، دیگه دیر میشه و دوستانم حقشون تضییع میشه. علی حال معذرت خواهی میکنم. حالا درستش میکنیم، جبرانیشو درست میکنیم. اما راجع به بحثی که قرار هست که خدمتتون باشیم، بحث اسماء و صفات الهی رو دوستان پیشنهاد دادن که من فکر میکنم یکی از محوری ترین مباحث در حوزه کلام اسلامیه. خب دو تا مقاله هم براتون فرستادم توی گروه، امیدوارم اونها رو حتما مطالعه بفرمایید. حالا نکاتی و سرفصلهایش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی بحث اسماء و صفات الهی انقدر مهمه، انقدر مهمه که فخر رازی در کتاب المطالب العالیه مدعی موضوع علم کلام اسماء و صفات الهی مسئله، مدعی موضوع علم کلام، موضوع علم کلام اسماء و صفات الهیه. اگر فخر رازی در المطالب العالیه که بیشک فنی‌ترین و علمی‌ترین کتاب فخر رازی هم باید بگیم المطالب العالیه است، یعنی بعضی از کتاب‌های کلامی دیگرش که شکل ردیه داره مثل عرض به حضورتون که نقد المحصل و اینها گاهی از اطار علمی خارج شده، اما توی المطالب العالیه واقعا مباحث خوبی رو میشه پیدا کرد. بحث اسماء و صفات الهی در میان همه ادیان ابراهیمی جریان داره، در میان همه فرقه های کلامی جریان داره و حتی قبلا خدمتتونم شاید عرض کرده باشیم وقتی
سلفیه میخوان توحید و اقسام توحید رو نام ببرن، یکی از اقسام رو میگن چی؟ توحید در اسماء و صفات.
یعنی میگن توحید سه قسمه:
الوهی، ربوبی و توحید در اسماء و صفات. بسیاری از فرقه‌های اسلامی بر مدار مسئله اسماء و صفات الهی شکل گرفتند و بیشک اگر یک فرقه بیاد اندیشه های خودش رو راجع به اسماء و صفات الهی بیان کنه، به راحتی میتوان او رو از دیگر فرقه‌ها تمیز کنه. نشون میده مسئله از مصفات الهی گستردگی زیادی داره، مباحث متعدد و متنوعی درش مطرحه که با موضوعهای دیگه توحید به شدت در ارتباطه
و گاه نظریاتی که در مسئله اسماء و صفات الهی مطرح میشن به عنوان شاخصه یک فرقه اسلامی شناخته میشن، خب من حالا در اثناء بحث به حوزه ها و حیطه های مختلف این مسئله باید اشاره بکنم، ولی مستحضر باشید که ما بایستی لااقل در چند حوزه بحث خودمون رو ساختیم.
یکی از مهمترین بخش ها حوزه مفاهیمه.
شما تو مسئله اسماء و صفات با مفاهیم متعددی مواجه هستید.
مثلا بهتون گفته میشه وجود شناسی، معنا شناسی،
اینا جزء مفاهیم کلیدیه.
یا مثلا به شما گفته میشه الهیات تنزیهی و مفاهیم متعدد دیگه.
بسیاری از مفاهیم حوزه توحید توی مسئله اسماء و صفات الهی شکل میگیره و تعبیر. یکی از مباحث بسیار مهم و محورهای بسیار مهم
مبانی و اندیشه هاست. اینا محورهای کلیه ها، مبانی و اندیشه ها. اگر یک مفهومی به نام عینیت یا قیمیت یا زیادت در حوزه اسماء و صفات شکل میگیره، هر کدام بر چه مبناییه؟ اگه فلاسفه میگن عینیت، اگر متکلمان امامی میگن غیبیت، اگر متکلمان اشعری میگن زیادت، این مفاهیم بر اساس چه مبانی و اندیشه هایی شکل گرفته؟ و خب یکی از مباحث بسیار مهم باز احواله.
نقض و ابرام ها در مسئله اسماء و صفات الهی بسیار بسیار گسترده و پردامنه است. یعنی شما فرقه ای رو نمیابید
که در مسئله اسماء و صفات الهی علاوه بر تبیین اندیشه خودش به نقد نظریات رقیب نپرداخته باشه. پیدا نمیکنید. شاهد زنده این ادعا مقالات رسامین اشعری. نمیدونم که مباحث قبلی که با هم دیگه داشتیم
من این کتاب رو راجع بهش توضیحاتی خدمتتون دادم یا نه، ما یه کتاب هایی داریم که بهش میگیم فرق یا ملل و
نهر.
یه گروه کتاب ها هم داریم بهش میگیم مقالات. این دو گروه تقارب هایی با هم دیگه دارن، اما در گوهره و از بوضوعتون که جوهره با هم دیگه متفاوته. مقالات تحلیل اندیشه است، یعنی میگه شیعه اعتقاداتش اینه 1 2 3 4 5 6 7 8، نمیخواد بیاد همه فرقه های شیعه رو بشموره، گرچه ممکنه در اثناء بحثش فرقه های شیعه رو هم اسم ببره و نام ببره، اعتقاداتشون رو هم بگه، اما نه. بله؟ نه، مقالات گویه هاست، باور هاست. میگه مثلا در مسئله اسماء و صفات الهی این 10 تا قول وجود داره، در مسئله عرض به حضورتون که امامت در بین روافض این 20 تا قول وجود داره. وقتی کتاب رو هم باز میکنید مقالات الاسلامیین رو بر همین اساس تنظیم کرده، میگه شیعه 3 گروه اصلیه، هر کدومشون این اعتقادات رو دارن، تو حوزه توحید، تو حوزه امامت، تو مباحث مختلف عدل، عرض به حضورتون که قیامت، مسئله معادم جزو مسائلیه که مقالاتش زیاده، اقوال و گویه هاش زیاده. بعد میره سراغ معتزله، بعد میره سراغ خوارج، در نهایت میره سراغ معتزله. تو هر بخشی هم یک خلاصه‌ای و یک مروری بر همه اقوال میکنه، در نهایت هم میگه حالا شما همه اقوال رو دیدید، من مسئله به مسئله مسئله رو مطرح میکنم، اقوال رو زیرش میگم. یعنی تنوع رو هم به بحث خودش داده، که اون بخش آخریش حکایت و اقوال ناس با این عنوان یه مسئله مثل مسئله مثلا توحید رو، مثل مسئله عرض به حضورتون که عذاب اطفال رو، من حالا جزئیاتش رو هم میگم، میگه مثلا اقوال در مسئله عذاب اطفال ایناست، لیست میکنه میاره، یا خیلی از مسائل کلامی دیگه، چه توحیدی، چه عرض، چه حوزه وحی و نبوت و چه مثلا حوزه معاد، اقوال رو میاره. خب قرازم این بود که این توضیح رو راجع به کتاب مقالات الاسلامیین بدم، که بگم کتاب مقالات الاسلامیین بزرگترین شاهد بر این مدعاست که مسئله اسماء و صفات الهی در میان اقوال کلامی یک مسئله بسیار بسیار کلیدی و پایه‌ایه، چون حجم بسیار زیادی از اون کتاب مقالات الاسلامیین به مسئله اسماء و صفات الهی پرداخته و اختصاص پیدا کرده. ضمن این که دوستان توجه داشته باشید که ما مرزبندی ها رو توی این مسئله به روشنی میتونیم پیدا بکنیم، یعنی اگر خدا انشاءالله صحت و عافیت و شفا بده به حاج آقای مردانی، حاج آقای مردانی میگه من با یک کسی بشینم 10 دقیقه صحبت کنم میفهمم خط و ربطش چیه، میدونم چون با فرقه های مختلف صوفیه و شیخیه و اینها خیلی ایشون عرض به حضورتون که مراوده داشت، میگفت کسی پیش من بشینه چند دقیقه صحبت بکنه من خط و ربطش رو میفهمم. مسئله اسماء و صفات هم از همون مباحثه، که کسی وقتی بنشینه به قول معروف لب باز کنه که سخن بگه راجع به مسئله اسماء و صفات، دیگه بند و آب داده، نشون میده که چه کار است. مگه اینکه مثل ماها اهل عرض به حضورتون که کپی پیست باشه، یکی از این ور بگه یکی از اون ور بگه، بگم بابا ما نفهمیدیم آخرش تو تکلیفت با خودتم چیه. حالا داریم، ما فقط ما هم نیستیم، بین اقوال متکلمین هم گاهی به همین تفاوت ها میرسیم، که حالا در جای خودش اون شایسته بحث و بررسی هم هست انشاءالله. پس ما با یک گستره بسیار وسیع مواجهیم و خب به عنوان کسی که تجربه کرده مسئله اسماء و صفات رو و درگیر باهاش بوده، خدمتتون عرض میکنم از جمله مباحثی است که اولا سطح آگاهی ها و دانش کلامی شما رو به شدت افزایش میده، به شدت افزایش میده، چون مثل یک شاهراهی میمونه که شعبش و عرض به حضورتون که انشعاباتش جاهای مختلفی رفته و اگر شما تو مسئله اسماء و صفات به یک قوامی برسید از نظر علمی، بسیاری جاهای دیگه میتونید عرض به حضورتون که مسائل رو پیگیری کنید و خط سیر مباحث رو به خوبی میتونید کشف کنید. این یه جهتشه. یه جهت دیگه‌اش هم اون الزامیه که بر شما میاره، اونم مطالعه و تدقیقه. یعنی هم بایستی توی مسئله اسماء و صفات یک مطالعه گسترده تری داشته باشی، چون اصلا مسئله به قول معروف دارای ابعاد و زوایای متعدد و طولانیه. یه موقع شما میخواید یه عرض به حضورتون که ظرف 20 سانت در 20 سانت رو پر بکنید، یه موقعی نه، میخواید یک استخر 100 متر در 100 متر رو پر کنید. اگر بخوام تشبیه کنم این گونه است. من تو حوزه افعال الهی ام، خب الان 6 سال تقریبا درگیرم، دارم کار میکنم، ولی انصافا مسئله اسماء و صفات الهی گستردگیش به مراتب بیشتره، منابعش هم خیلی بیشتره. یعنی شما با یک گروه زیادی از منابع و مقالات مواجهید. من امروز که میخواستم برای شما به قول معروف یک خوراک مطالعه فراهم بکنم، واقعا بین ده‌ها منبع و مقاله مردد بودم که یعنی همه اینها مفیده ها. حالا اینکه میگم ده‌ها اهل مبالغه هم نیستم، واقعا اون فایلی که من دارم فکر میکنم مثلا حدود 120 تا مقاله و 80-90 تا کتاب با موضوع اسماء و صفات الهی ها. نه اینکه بگم موضوعات عامی که اسماء و صفات رو هم در ذیلش دارد، نه، اونا که به جای خود. با این گستردگی مواجهیم، مسئله این اهمیت رو داره و خب اقتضاعش اینه که به اندازه این عرض به حضورتون که اهمیت، شما هم براش هزینه داشته باشید. من بنام رو هم بر این گذاشتم که هر هفته اگر همتم بشه و سنگینیم نکنه، تنبلی اجازه بده، یکی از کتاب‌ها رو هم بیارم براتون. حالا هر کدام از این کتاب‌هایی که میارم بهتون میگم که تو چه حوزه‌ای وارد شده، چه کلیاتی داره که علاقه مندی شما هم تحریک بشه مطالعه بفرمایید. جان؟ چهار تا کتاب بیارم هر هفته؟ آها نه، این که چیزه، این که عرض به حضورتون که اون زمانی که من اسماء و صفات الهی رو می نوشتم، کتاب حدوث اسماء رو آقای شاکر اینو به من داد، بعد از یه مدتی گفتش که فلانی کتابو خوندی؟ گفتم که آره. گفت میدیش به من؟ گفتم نه. گفتش خب باشه. اینجا امروز نگاه کردم دیدم اسمش نوشته 4900 تومان از نشر معارف سال 91 ایشون خریده. کتاب اسماء و صفات حق نوشته آقای دینانی که معرف حضورتون هستن، غلام حسین ابراهیمی دینانی. حالا میگم محورهای بحثش چیه. اون دو تا مقاله ای هم که براتون فرستادم، مقاله اولش مقاله اول فرستادم ولی فکر کنم دوم اومد، اسماء و صفات خداوند نوشته استاد ما حاجی سبحانی در دانشنامه امام علی علیه السلام. دانشنامه امام علی رو اینجا داریم، جلد سومش رو که باز کنید چند تا مقاله کلامی خوب اونجا هست، یعنی مقاله اسماء و صفات که خیلی هم مفصله حاجی سبحانی نوشته، بعد مقاله شر که آقای دکتر صادقی نوشته، بعدش خدایا مقاله چیه که آقای عرض به حضورتون که قدردان نوشته، خلاصه جلد سش مقالات جالبیه، اون اسماء و صفات هم اونجاه، اصلش اونجاه، بعد من فایلش رو براتون فرستادم میتونید ببینید. خب ایشون ضمن این که گستره بحث رو توضیح میده، از یکی از الگوها به نام الهیات تنزیهی هم دفاع میکنه، یعنی یک زاویه از بحث اسماء و صفات رو ایشون به عنوان موضوع بحث خودش بر پایه خطبه اول نهج البلاغه که یه عبارتی داره بهانه ای شده دستمایه نوشتن اون مقاله که الهیات تنزیهی رو اونجا توضیح میده. مقاله بعدی هم که براتون فرستادمش، اون یک حالت مقارنه ای داره، یعنی بین الادیانی داره، که اندیشه های ولفسن رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. آقای جلالی نوشته که آقای جلالی رو لابد میشناسین دیگه اینجا تعداد آره، آقای جلالی نوشته اون رو و نکتش اینه که بر اساس ولفسن، اندیشه های ولفسن، ولفسن یک کتاب معروف داره عرض به حضورتون که تاریخ فلسفه کلام، فلسفه تاریخ کلام، آره حالا اسمش من یه لحظه خرد کردم، که آقای احمد آرام ترجمه کرده، کتاب شایسته مطالعه، یه نظریه عمومی داره اونجا ولفسن که معتقد مسلمانان بسیاری از آراء و اندیشه های خودشون رو متأثر از یهود و مسیحیت گرفتن و بازسازی کردن و از جمله مبحث اسماء و صفات رو هم همین رو اعتقاد داره که آقای جلالی اون رو هم گزارش کرده هم نقد کرده. این دو تا مقاله رو که بخونید یه مقداری شاید با ابهام و با سوالات و متعدد و مگه اسماء و صفات الهی چی بوده، و من به این غرض براتون فرستادم، توی گروه هم نوشتم که این دو تا مقاله رو بخونید که بدونید مسئله اسماء و صفات الهی چقدر گسترده است و چقدر میتونه برای شما مهم و پرفایده باشه. این هم از باب این که گفتیم یه سری منابعی رو هم هر جلسه خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. ضمن این که به عنوان منابع عمومی منابع تاریخ کلام و تاریخ فلسفه براتون خیلی مفیده. حالا در اثناء بحث اشاره هم میکنم که بعضی موقع ها کدوم یکی از منابع به زوایای از این بحث پرداختند، اما تو تاریخچه بحث و اینکه بدونیم این بحث اصلا در ذهن بشر چگونه شکل گرفته و اون ساخت بشری مسئله اسماء و صفات چیه، تا بیایم ببینیم مثلا قرآن و روایات ما در مقابل اون ساخت چه سازمانی رو ارائه دادن برای فهم اسماء و صفات الهی، اون موقع خیلی از این منابع رو هم اونجا برای شما توضیح خواهیم داد. خب بعد از این روزه مقدماتی که همش میخواستیم بگیم که بدو بدو بیا که اینجا بازار داغه و خلاصه ما متاع خیلی خیلی خوبی داریم،
باید
نه ما روزه رو اول میخونیم، خدا رحمت داره، خدا رحمت داره مرحوم آقای ترابی رو.
خب کدوم ترابی؟
استاد اکبر ترابی شهرزاری، ایشون به ما الموجز میگفت. اول هم کرونا به رحمت خدا رفت، ایشون میگفتش که جلسه اول ما باید دو نوم حسابی بگوشن و الا شما میری سر کلاس دیگه. حالا روزه رو ما اولش میکنیم. خیلی واقعا استاد خدا رحمتش بسیار بسیار ما
ما علاوه بر اینکه شاگردش بودیم یه سفر مشهد هم با هم رفتیم که تقریبا توی اون 5-6 روزی که با هم سفر بودیم تقریبا همه جا با هم بودیم. خیلی ارزشمند بود، یعنی اون کرونا خیلی آدم های با ارزشی رو گرفت.
حالا نمیدونم کی دیگه ما دردمون بیاد از اینکه اینا رفتن، ولی آدم های عزیزی رو از دردمون گرفت. خب بعد از این مقدمه باید تازه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفهم لازمه اصلا مفهوم به ذهنمون میاد، یا اینکه نه بایستی از مسئله وضع اسما و صفات در عرف بشری خودمون چشم بپوشیم و میگیم اسم الله اصلا یه چیز دیگه است؟ خب وضع صحبت کردیم، یادتون هست میگفتیم وضع بر چند اسمه؟
وضع
از حیث تقسیم متفاوته و الا فرمایش از رسالی هم درست. وضع یک موقع با تعین است، یک موقعی با
ممکنه من ندونم اولین باری که به این هیکل خارجی گفتن صندلی چه بوده؟ درسته؟ اینقدر استفاده شده، اینقدر استفاده شده تا
عرض به حضورتون که گفتیم آقا این صندلیه، این هیکل صندلیه. یه دانش دیگه هم داریم نام دانش اشتباه، اصلا دانش ها مثل نحو، مثل صرف، مثل بلاغت،
بلاغت اشتباه که اون در بعضی زبان ها مثل زبان عربی به مسئله وضع کمک میکنه. مثلا میگه آقا شما میدونی چرا به پنکه میگن مروحه؟ این مروحه از ماده چیه؟ سه حرف اصلیش لبه هست، طرف گرمشون یه چیزی رو بردن جلوش، چرخی، باد زد، خونک شد، خیلیش این میره به هست با در ما چکار میکنه؟ شاداب میکنه. میگفتش که مرحوم امام اولین باری که از توالت فرنگی استفاده کرده بودن وقتی بیرون اومده بودن گفته بودن حقیقتا اینجا گستراح هست. راحتی چی؟ دستشوی سنتی بشینه، زانو، کمبر همه داشت در بگیره، این انگار رو صندلی نشسته خیلی راحت. مستقبل واقعی اینه. حالا خواستم بحث اشتباه رو بدم،
اشتباه تو زبان عربی این کمک رو میکنه.
یه زبانی مثل زبان فارسی که ترکیبش اصلا ساختار زبانی ساختار اشتباهی نیست، بلکه ساختار اضافیه، اینجا خیلی از وضعها رو ما نمیفهمیم چی بوده، چطور شده. چرا به این میگن صندلی؟ به این که به این میگن صندل، صندلی با اون کفشایی که مثلا ایشون داره بهش میگن صندل، چقدر یه شباهتی وجود داره دیگه؟ یا بهش اضافه شد ما فرق میدیم؟ نه. حالا میخوام تفاوت رو احساس کنم. خب این که هیچ داستانش میکنم، پس بعض یا تعیونیست یا تعیونی، یه چیزی رو کلی وقت یه چیزی رو بریش یک کلمه ای و یک واژه رو بر یک شکلی اطلاق کردن و ازش برد. یه موقعی هم نه، هر از بازیتون که یه مثلا ماهواره ای ساختن اسمش رو گذاشتن مثلا ماهواره امید شهاب، خب؟ یا مثلا یه واکسن تولید کردن به روزی که یه حرف بزنی، یه واکسن تولید کردن اسمش رو گذاشتن کوکو ایران برکت، اینجوری گذاشتن اسمش. خب حالا اینا رو گفتم تا برسیم به اینجا. وقتی ما میگیم خدا اسم داره، خدا صفت داره، یعنی چی؟ یعنی قواعد بفرمایید وضع استعمال شده یا استعمال نشده. اینجاست که متکلمی حالا میگن کیا یه بابی رو تنظیم میکنن تا به ما یک مفهومی برسونن، میگن النعر، فن تسمیه بالغیر. ما بگیم سمیه برس چی میگه؟ میگه آقا اگر شما دنبال وضع اسماء الله و صفات الله هستی حواست باشه این وضع از ساختار و سازمان وضعی که بشر در کلمات خودش استفاده میکنه و در دانش و بلکه بالاتر در عالمی به نام زبان. میدونید الان دیگه میگن زبان دانش نیست، زبان یک عالمه، یعنی فراتر از یک دانش هم حتی هست. عالم زبان میگه شما از این قواعد از این عرض بزرگون که ساختار و سازمان استفاده نشده، بلکه چیه؟ تنها و تنها بایستی تو قالبی حرکت کنی که چیه؟ خدا خودش برا خودش اسم گذاشته. نه نه شده از نامیدن،
نه 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 کردن، نه کردن از تسمیه به غیر از آنچه که خدا بر خودش نام نهاده. اینجای بابا نیست؟ این باید متعدی من کنید. یعنی روایات ما و آیات ما نهی می کند ما را از اینکه بر خدا یک اسم بگذاریم. خروجی این میخوام یواش یواش یک سری از مفاهیم رو براتون بگم. خروجی این مفهومی میشود به نام بگید شما توقیفیت اسما. میگه اسما خدا چی هست؟ توقیفیت. مخالفینی هم دارد ها، مخالفینی هم. تازه داریم یه چیزایی رو کنار میزنیم ها، هنوز تو عمق بحث فرو نرفتیم، تازه میخواییم بگیم که اگر میگیم اسم خدا حواسمون باشه ها. آره بعضی از اسما رو میدونیم تو فقه ما گفتن نزدید، مثل چی؟ مثل مالک، مثل رحمان. مثلا یکی بگی که آقا من صدامم تو صدام، من رحمانم تو هم رحمان، من مالکم تو هم مالک. دیدیم تازه میخواید اینو باز کنید که حالا نرسیدیم به اون جایی که بگیم که ما دنبال مسئله اشتراک لفظی هستیم یا اشتراک معنوی. این از فروعمونه که حالا چند پلیل دیگه بشید فیلن میخواییم یه به قول من این قضیه رو یه همی بهش بزنیم کمی بگیم بهش کجا ها بگیم میرسیم به طور بگیم دست خب هنوز تو پوسته ایم با پوسته رو هنوز کنار بزنیم. اگر باقید پوسته رو کنار بزنیم میگیم خب خدا یه ذاتی داره، یک صفتی داره، یک اسمی داره، اینا با هم دیگه ارتباطاتشون چجوره؟ تو اون مرحله میرسیم به اینا. همراه بچه
چی شد؟
هنوز رابطه رو نگفتیم، گفتم ما تازه یک پله بخواییم بریم پایین تر اونجا ها رو بخواییم بحث داریم. الان ما هم بگیم آقا ما بگیم
ببخشید من هنوز عادت نکردم به این دستی شفم بارو پایین نگرانش
چطوری شده؟
نه دیروز واکسن زدم، محل اولش میزدیم انگار نه اینگار، محل دومش میزدیم نمیدونم مونده نرفته هنوز جز نشنا
جان روز دوم
من روز دوم رو
آره بعد من روز دو روز در میگردش خیلی کم رو شما اینو بیشتر
نه من باید چند روز زودتر میزدم ولی دیگه چیزی
از این
من هر دو برکت زدم. البته میگن متفاوت میزدی شد به هم ما همین حساب هم باید چند روز بیشتر اصلا مواظب چیزم باشم. الان بس که میگن که کسایی که دوز دومو زدن گرفتن و از دنیا رفتن و اینها، چون خب یه زمینه ایجاد میشه. خیلیش خب پس ببینید رو فهمم تازه ما میرونیم اون وقت میبینید اسم درسته یکی معنایی به ذهن شما متبادره، من میگم میگم سنگ، به ایشون میگم شجاع، به ایشون میگن توانا، به ایشون میگن عالم، به ایشون میگن مثلا حکیم. اینا اطلاعاتیه که توی قواعد انسانی ما شکل گرفته بر اساس قواعد عالم وضع و زبان شکل گرفته. اما اگر بخوام این اطلاعات رو نسبت به خدا بررسی بکنیم باید توجه داشته باشیم که اینها قواعدش متفاوت از اون قواعد ماه. این نکته که دارم میگم بسیار کلیدی هم هستن، چون بسیاری بر اساس همین همسان انگاری دوچار اقوالی در مسئله اسماء و صفات شدن که یا به کفر انجامیده است واقعا یا متهم به کفر هم شده. این مهم حالا بله اثبات بکنیم، دفاع بکنیم، نظریات رقیب رو بگیم، آره یک به یک، یک به یک اینها رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب سوال، شما میگید که اسم خدا و صفت خدا یک معنا و مفهوم خاصی داره، میگید اسم خدا برخلاف اسم و صفت ما از قواعد وضع جاری و به قول عرب ها مألوف استفاده نمی کنه. پس اسما و صفات خدا چی هست؟ شما میگید این قاعده نیست، حالا نیست، بفهمید بله میگید نیست، خب نیست، پس بگو چیه؟ نمیشه که فقط بیای خرابش بکنی که، درستش هم بکن، بگو چیه پس، حالا که اون نیست بگو چیه. میگویم و معنا ز خدا میجویم، من معناشو نمیفهمم، من رو که نمیگه که معنای عالم رو نسبت به خدا بفهمم. من کیم که بفهمم؟ مثل اینه که یه عرض به حضورتون که مورچه گوشه در اقیانوس عظیم افتاده باشه، بگن آقا تو این اقیانوس رو میفهمی؟ میگه نه، من همینقدر اینقدر آبی که اطراف خودمه میتونم بفهمم، خیلی هنر میکنه. چه میدونم تو اون اقیانوس چیه؟ تو ابعاد دور اقیانوس چه اتفاقاتی داره میفته؟ من چه میدونم؟ نه. یه دونو میگن، یه دونو میگن نه آقا اصلا خدا ذات است و جز ذات نیست. نه، یه صفات مطلق میکنند. خب اما سوال ما میمونه، چرا هست؟
معرفت، ارتباط، دعا، روایت اول ما اون رو دوستان از ما و این روایت ها بیشتر نیست ما رو بردش ما نمشه میگه آه میدونی خدا چرا برای خودش اسم قرار داد؟ همه اینها یکی دیگه باشه داره به بابت خلق،
برای اینکه بنده ها نیاز داره.
یه مشکل برای شناسی داریم،
من نمیزادم فهم چرا
الان میگه
اگر ما این فقط بکر خب خودت رو شما بسیدار چرا نیست؟ ما که نداریم خدا عالمه معرفت نداریم تا عد نداریم عبادت شدیم اینه
اونم اتفاقا نکتش بخواهم این رفاقت جلسه اولم آره میخوام جلسه اولم شما بعد یه مدت طولانی تازه برگشتی سر کلاس و اینا آفندی نیستی منو ما البته نه من توی این چند ترمی که اتفاقا تعطیل بود واحد درسی بیشتر داشتم یه شب سه تا کلاس پشت سر هم داشتم یعنی ساعت 6 بعد از ظهر که نشستم پشت صندلی فقط یه نماز خوندم و ده شب بلند شدم ده شب که بلند شدم دیگه اینطور رو میرفتم یعنی اصلا بدنم کلن اومدم بیرون اون دختر کوچیکه ما گفتنش نیم خب باشه بس پهنوانا داری راه میدن
دست شما درد نکنه آره یه بنده خدایی بهش گفتم که ما تو این ایام متهم به جنونم شدی گفتش که چرا گفتم که این آبدارچی ما هر موقع میاد تو اتاق من
یه آجاق من هر موقع میاد داری با خود درد میزه چی کار میکنی؟ گفتم این چی بالا چه شده برده به این کارش
آره حالا میخوام خیلی هم شما رو معطل نکنم
این نکته رو میگم بعد شما برید اون روایت خودوس رو از ما در همین حد که ذهن شما رو دفع می‌کنه.
ما یه خطای روانشناسی داریم که بسیاری از مفاهیم کلامی رو از بالا به پایین تعبیر می‌کنیم. مثلا می‌گیم نبوت. نبوت رو چه ساختاری می‌کنیم؟ با قاعده لطف دیده. آیه فرانسی خدا حفظشون کنه هم می‌کنه نبوت. آقای سبحانی همه به ما گفتن کتاب های کلامی دیگر رو وقتی خوندیم دیدیم همین رو میگن. وقتی رفتیم مثلا کافی شریف رو خوندیم دیدیم همین یه سر رو کنیم. چرا؟ چون اینا میگن خدا یه عالمی آفرید، خدا یه عالمی آفرید برای اون آدم یک نظام عدالتی تعریف کرد. حالا اگر خود بشری بیاد اینجا و به سعادت برسه، خدا باید برای این بشر چی بذاره؟ در حالی که وقتی از اون طرف نگاه میکنی،
یعنی نگاه از بالا به پایین نداری، ما تو خیلی از کارامون جای خدا خودمون رو میشونیم، ما از جمله تو کلام هم همین کارو کردیم، ولی وقتی خودمون جای خودمون میشونیم میبینیم بابا وقتی میخوای به پیامبر یا به امام نگاه کنی با یه مفهوم دیگه مواجهی. به نام چی؟
استقرار علم حجت. اولین باب کتاب حجت یعنی چی؟ یعنی تو نگو خدا چه کار کرد، بابا وایس کار خدا رو قیاس از خود مکن. تو خودت نگاه کن، تو اومدی تو این دنیا با فطرت خودت به این نتیجه میرسی که خدا داری، با عقل خودت استدلال میکنی برای وجود خدا. روایت ما میگه شما وقتی فهمیدی که ان لهم ربا علمت ان للرب رضا و سخط، تو میفهمی که این خدایی که تو رو آفریده یه رضایت داره، یه محبت داره، یه سخط داره، یه غضب داره. حالا تو وظیفت که بری رضایت پروردگار تو جلب کنی، از سخط پروردگار دور باشی، تو نیاز داری که حجت داشته باشی. خدا این نیاز تو رو برآورده کرده.
فرقش میدونید که خیلی زیاده ها. مثل این میمونه که یه بچه لوس و باباش عرض و رزور کنی که همه امکانات براش فراهم کرده باشه، اون با این امکانات چیکار میکنه؟ برخلاف اون بچه‌ای که مثلا با زحمت و با از روزو کن که یتیمی و تلاش و اینها مثلا تو نستماشی رو جفت بدن چقدر ارزشش رو میدونه؟ فرق بین استقرار و لطف اینه ها، میدونی که متکلمان ما بسیارشون لطف مقبول ندارد. خواهی روایی هم داره، درسته؟ ما در مقابل لطف یه مفهومی داریم به نام چی؟
استقرار. من نیاز دارم.
حالا این داستان هم همه، این بحث خیلی مفصله ها، میگم یه اشکال روانشناسی از موضوع این تغییر عریضی تو مباحث متعددی هم میاد.
اینجا هم همه، چرا از مواصفات الهی باید باشه؟
حالا چی هست تا نمیدم ها،
بلا چرا؟ چگونه و چه؟ اون سوالات بعدیه.
ولی چرا باید باشه؟
رفاقت.
نه اینکه نیاز ابتدایی، نه رفاقت شدت نیاز رو میگن، شدت احتیاج رو میگن. توی عبورلات از فروف لغه فرق بین فاقه و فقر رو همین میگه، میگه الفاقه تا شدت و فقر. شما
مستر به معرفتی، مستر به ارتباطی، مستر به دعایی و اسماء و صفات ابزار تو هست
برای این امور. حالا یک به یک انشاءالله به قول آقای توسی بزرگوار بحث صله مباحث متعدد دیگه ای داریم که یک به یک بایستی از وجودتون که این پرده ها رو کنار بزنیم و مباحث رو به خود شما عزیزان مطرح
کنیم. خواهش میکنم انشاءالله که روایت مروز همه ما ببینید دو تا مقاله رو که دکمتون ارسال کرد
داریم، فاقتی رنگ
این خیلی واژه‌ای که توی روایتمون خیلی جاها داریم، نمیدونم هر جوری هست قطعش بکنیم.
مهدی کدومش بویی؟ قرمزه بویی؟
این خیلی واژه خیلی جاها داریم.